اجازه بدین سلام بکنم به یک مترجم عزیز و با سابقه و یک استاد محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر مهدی افشار. سلام و درود بر شما، خوش آمدید به ایران امروز.
سلام بر شما جناب شهرزاد، خوشحالم که مجددا صدای شما رو میشنوم.
با افتخارتم
تقاضا میکنم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر افشار. داریم صحبت میکنیم درباره این که تا چه اندازه ادبیات میتونه به ما کمک بکنه در این روزهای قرنطینه، خانه نشینی و اصولا روزهایی که حضور بحران و خطر رو در کنار گوش خودمون احساس میکنیم. من دیدم که یه کتابی به تازگی منتشر شده آقای دکتر نورانی، آقای دکتر افشار، کتابیست از پائولو جوردانو، یعنی یک نویسنده و فیزیکدان ریاضیدان ایتالیایی که در مدت زمانی که همین روزها هم پای ما در خانه بوده، در خود قرنطینگی یا قرنطینه بوده البته در ایتالیا، نشسته و تجربه های خودش رو نوشته برای مخاطبان خودش و این تجربه ها به تازگی در قالب کتابی منتشر شده. یک واکنش خیلی سریع به مسئله بحران و بیماری فراگیر، کتابی تحت عنوان روزگار آلودگی. من بخش کوتاهی از این کتاب رو میخوام بخونم و بعد بحث رو با آقای دکتر افشار و شما ادامه بدیم. نوشته که دیگر مرز و منطقه و ناحیه وجود ندارد، چیزی که از سر میگذرانیم ماهیتی فراشخصیتی و فرافرهنگی دارد. آلودگی محکی است برای اینکه دستمان بیاید دنیای ما چقدر جهانی و متعامل و درهم تنیده شده است. حالا جدای از این جمله‌ای که نقل کردم، یکی از نکاتی که آقای دکتر افشار برای من خیلی جالب بود این واکنش سریع یک نویسنده است که در موقعیت بحرانی. حالا جالبه که این به زبان فارسی هم تجربه شده. من البته این کتاب خوندم در رادیو ایران در برنامه تالار آینه، به زودی به دوستان معرفیش خواهیم کرد. اما این واکنش سریع رو آیا ما در بین نویسنده‌های ایرانی هم دیدیم و حالا در موارد مشابه همین مورد خاص؟
جناب شهرزاد، همین الان شما پاسخ من رو دادید. همین که به این سرعت ترجمه شده و در دسترس شما قرار گرفته نشون میده که این واکنش چقدر سریع بوده و این قابل ستایشه. یعنی مترجمی که به این زیبایی ترجمه کرده و مطلب رو به این زیبایی بیان کرده و بعد همین به این سرعت کشف کرده، البته نتیجه ارتباطات بسیار قوی است که وجود داره و این خودش بسیار ارزشمنده. ولی بدیهی است که ما ترجیح میدیم فعلا بر صورت مقاله اینها نوشته بشه یا در جرایه در مجلات و بازتاب پیدا میکنه، ولی خب زمانی میگذره تا به صورت یک کتاب در بیاد که به تبع کتابهای متعددی در باب روزهای قرنطینه بودن حتما منتشر خواهد شد. من در خدمتتون هستم
آقای دکتر افشار. بله، حالا چون شما من آثاری که منتشر کردین، ترجمه کردین، نشون میده که تا چند اندازه در انتخاب وسواس دارین و در گزینش آثاری که ترجمه میکنین. این که آثار ما، ترجمه های ما، ادبیاتی که ارائه میشه چه تأثیری میتونه روی مخاطب ما به جا بگذاره، یعنی روحیش رو تا چند اندازه میتونه تغییر بده، حالش رو بهتر بکنه. من اخیراً دیدم که یک نظرسنجی و یک آماری گرفته شده البته در انگلیس که نشون میده که در این وضعیت بحرانی فعلی گروه های سنی مختلف چه احساسی دارن. مثلا نشون میداد که در کشور انگلستان نوجوان ها احساس تنهایی فوق‌العاده قابل توجهی پیدا کردند، یا افراد بین 30 تا 59 ساله استرس و اضطراب بسیار شدیدی دارن، و جالبه بدونید که افراد بالای 60 سال حال بهتری پیدا کردن. حالا دلایلش رو هم مطرح کرده بودن، مثلا توجهی که دیگران بچه ها نشون میدن یا جامعه بهشون نشون میده در این اوضاع احوال و نگرانی های جامعه، شاید این بار رو برای اونها تحمل پذیرتر کرده. جامعه ما خیلی شاید دور نباشه، یعنی وضعیت تقریبا نزدیکی همه دنیا در مقایسه با یکدیگر داره. از شما ما میپرسیم خطر افسردگی، احساس پوچی و بیفایدگی، بیعتقادی و خودکشی حتی در کمین انزوای ناشی از قرنطینه و دوری گزینی اجتماعی، ادبیات واقعا در مواجهه با این خطرات چی کار میتونه بکنه؟
بله، عرض کنم که من بدونم فکر میکنم که در این دوران، این روزهای قرنطینه نشینی، یه لغلغی زبانی وجود داره که گفته میشه تبدیل تهدیدها به فرصت هاست. یعنی فرصت، یعنی عمل روش درست این است که ما تهدید رو به فرصت تبدیل کنیم. امیدوارم که این اصطلاح دارای کاربرد عملی هم داشته باشه. همینجور که شما اشاره کردین 60 سال به بالاها با این مسئله آرومتر و بهتر برخورد کرده هست و منی که بالای 60 هستم دقیقا همینطوره، اگرچه دختر جوان من بیش از من دغدغه داره و بیشتر حول و ولا داره تا من. اما واقعیت نیست که من سعی کردم که در خانوادمون دیمه این تهدید رو به یه فرصت تبدیل کنم. حالا خودم رو عرض میکنم با ورزش کردن، حتی براتون بگم من صبح ها که خب به تب با شتاب میرفتم سر کار، با شتاب برمیگشتم خستم خلاص. حالا دیگه شرایط کاملا تغییر کرده که خود بیشتر میخوابم و بیشتر ورزش میکنم. حتی اگه بیاد شاید در ازون بامزه باشه که من یه میله بارفیکس توی اتاق کارم نصب کردم، وارد که میشم بارفیکس میذارم، خارج که میشم بارفیکس میذارم و اون در واقع یه نشاطی در من به وجود میاره در کنار اون ورزش صبحگاهی. تو خانوادم که حضور دارم سعی میکنم حضور مرموز و مخصوص نداشته باشم. این فکر میکنم تجربه خوبیست، یعنی اینکه شما باز دوباره احساس کنن که شما رفتید. اگر برید تو اتاق کار خودتون یه اتاق مستقلی داشته باشید و شما کنید به مطالعه و 4-5 ساعتی در اتاق خودتون باشید و عرض کنم که فاصله بگیرید از دیگر اعضای خانواده، فقط مثلا صبحانه رو با هم بخورید که یه شرایط متفاوتی به وجود آوردید، نهار رو با هم بخورید یه شرایط متفاوتی، ولی فاصله بین صبحانه و نهار شما حضور نداشته باشید، یعنی حضور فیزیکی شما محسوس نشه. وقتی برمیگردید نهار میخورید طراوتی میدید مثل که به تازه برگشتید از محل کارتون و در واقع یه حرکت دیگه است، یعنی یه حضور دیگه پیدا میکنید. بعد از اون هم همینطور. اما من یه کار دارم میکنم در این کار ترجمه‌ای که به طور پیوسته دارم انجام میدم. یه سرگرمی های خوبی برای خودم پیدا کردم در طول روزهای قرنطینه. بازگشت به کتاب هایی که قبلا خوندم و لذتش رو بردم و شیرینیش رو حس کردم. واقعا مثلا بینوایان دوباره خوندم و شگفت تا که چقدر نگاهم تغییر کرده. اون روزا به بازرسراوه فوش میدادن تو دلم، امروز ستای چشم کنم با خودم فکر میکنم این مرد چقدر متعهده، چقدر وظیفه شناسه، چقدر قابل ستایشه. یه نگاهه. یا شاید در اون خنده‌دار بشه آدم بگه مثلا برفرض سفرهای گالیور رو بخونه. درسته. وقتی گالیور رو میخونم میگم این کتاب اصلا سیاسیه، این آقا اصلا
جوامع مختلف رو نشون میده. بله.
داره یه نگاهی مثلا انگلیسا رو وقتی آدم کوچولو داره میگه، داره درباره اصلا انگلیسا صحبت میکنه که آدمای 5-6 اینچی هستن و اصلا با فرانسوی ها صحبت، فرانسوی ها رو به نوعی دیگه مطرح میکنه. یعنی این نگاه نگاه خیلی زیباییه که از من در کنار تجربه باز هم عرض کنم که گاه میام یه مطالعات جنبی دارم. یعنی خب مثلا گلستانه که نمیشه ازش گذشت، در جو فرمون دوباره میشینم گلستان رو ورق میزنم. همین دیروز گلستان رو ورق میزدم و یادم اومد که در دوره دبستان، ببخشید من پرگویه میکنم جناب،
لذت میبریم بفرمایید،
تقاضا میکنم عرض کنم که در دوره دبستان یادم میاد که این چیز رو میخوندیم، روزی به غرور جوانی بانک بر مادر زدم، دل آزرده به کنجی نشست و خمگین همی گفت. اینقدر برای من دلنشین بود و خاطره عرض کنم که روزهای کودکی در من دوباره زنده شد. یا وقتی بزرگتر شدم این بخشی از عرفم که گلستان رو میخوندم که یکی جهود و مسلمان نزاع میکردن، چنان که خنده گرفت از حدیث ایشانم، به تیره گفت مسلمان اگر قباله من درست نباشد خدایا جهود میرانم. جهود گفت به تورات میخورم سمیان، اگر خطا کنم همچون تو مسلمانم. و شما فکر کنید سعدی اونجا حرفی که میخواد بزنه چقدر زیبا میگه. نگر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم. شما بگوید چقدر این زیبا، یعنی همه فکر میکنن عقلشون به کماله و زیباییشون به جمال، جمالشون به کمال. از هم که باز یه گوشه چشمی باز همون که به کتاب های شعر هایی که دوستان به من دادن و فرصتی پیدا کردم دوباره کتابی رو که تازگی خریده بودم و فرصت نکردم بخونم مجددا خوندم و توصیه میکنم به شنوندگان شما که این کتاب مردی به نام اوور رو بخونید.
بله
شما خوندینش این کتاب؟
بله این کتاب رو در
این شخصیت دوست داشتنیه.
آقای دکتر خیلی جالبه چون اشاره کردین به این مردی به نام اوور از فردریک بکمن. این کتاب رو ما زمانی که در برنامه تالار آینه رادیو ایران معرفی کردیم، من هرگز از یادم نمیره پیامکی دریافت کردم، انقدر صادقانه بود که حتی کلماتش تو ذهن من مونده. دوست عزیزی نوشته بودن که من یک دختر خانومی توی خانوادمون بوده که بسیار افسردگی داشته، دختر خانوم نوجوان و حالا تو این سن نوجوانی و جوانی و اینها بوده، حتی میگفت احساس خطر میکردیم در موردش. و این کتاب رو بعد از اینکه ما معرفی کردیم در برنامه تالار آینه، میگفت که من تهیه کردم و توصیه کردم که این کتاب رو بخونه، میگفت به قدری تأثیر شگرفی روش به جا گذاشته که حالش اصلا انقدر منقلب شده همه ما رو متعجب کرده.
زیباترین شخصیت این رمان در کنار خود او
یه شخصیت ایرانی
خانوم پروانه خانومه.
بله
دقیقاً این پروانه خانوم ارزونم به قدری دوست داشتنیه، یعنی ایرانی تمام عیار. برای آمریکایی بیگانه با این روابط شرقی خب آش درست میکنه میبره در خونش میده و این مفصلی نگاه میکنه که این چه آیینیه، این چگونه است، و بعد به تدریج آنچنان مجذوب میشه که پروانه خانوم رانندگی یادش میده و به شوهر آمریکاییش هم یه خنگول. یعنی زیبایی های خاص خود این رمان است. از منم که شاید شما در جریان باشید که من هر شماره هر هفته یه مقاله درباره شاهنامه در روزنامه شرق میدم.
بله،
که حالا فعلا
بله.
یه دو هفته ایست متوقف شده، یعنی قبل از این تالا متوقف شده، ولی خب به هر حال ادامه پیدا خواهد کرد. فرصتی بود که 4-5 مقاله دیگه برای شاهنامه آماده کنم و مردم عموما شاهنامه رو که میخوان بخونن رستم و اسفندیار رو میخونن، رستم و سهراب رو میخونن، ولی شگفتی ها داره جناب شهرزاد این شاهنامه که من که سالهاست باهاش مأنوس هستم، دارم کار میکنم روش. اونجا که در فرض قباد خیانت میکنه به سوفزای سرداری که او رو از دست تورانیان نجات میده و همون مرد رو میگیره به زندان میاندازه و میکشه، دل آدم رو به آتش میکشه. یاد وقتی مثلا سهراب پهلو دریده، همیشه من میگم خدایا کاش که همدیگه رو میشناختن، این اتفاق نمیافتاد. و داستانهای مختلفی در شاهنامه هست که ما عمدتا توده مردم یا عموم مردم چند بخشش رو میبینم، ولی شاهنامه واقعا نماد خرده. اینقدر سخن برای گفتن داره، اینقدر زیبایی داره که من فکر میکنم که من اگر تا حالا پیش از 50 مقاله نوشتم، ولی اگر تا 500 مقاله هم بنویسم باز جا داره که این شاهنامه معرفی بشه و وجوه
دقیقا همینطوره. خیلی متشکرم.